نمایش
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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
خب دوستان عزیز شنونده، به انتهای بخش دوم برنامه های رادیو نمایش نزدیک شدیم. تا انتها با برنامه کافه نقد در خدمت شما هستیم. زمینه که از خدمت شما مرخص میشم و عرض میکنم خدا نگهدار و شب بخیر. دعوت میکنم کافه نقد رو بشنوید.
کافه نقد. نگاهی تحلیلی به آثار تولید شده در شبکه نمایش خانگی. با همکاری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
به نام آنکه عزت می‌دهد و هرچه می‌خواهی جز او من خواه. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان و بینندگان عزیز، به 14th قسمت از برنامه کافه نقد خوش آمدید. موضوع این قسمت از برنامه کافه نقد به بحث تبلیغات در حوزه نمایش خانگی.
کافه نقد را از رادیو نمایش دنبال کنید.
خب سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم مؤذن، ژورنالیست برنامه کافه نقد.
به نام خدا، منم سلام میکنم به شما و همه مخاطبین پرپاقرص کافه نقد.
ممنون از لطف محبتتون و جناب آقای حسین کربلایی طاهر بزرگوار در خدمت شما هستیم.
به نام او که نام او و یاد و آرامش بخش قلب‌ها، سلام و درود به شما مهران جان دهنمکی و همه شنوندگان عزیز و گرانقدر و فهیم که همراه ما هستند در کافه نقد.
ممنون از لطف و محبت شما همراهان گرامی.
کافه نه نگاهی تحلیلی به آثار تولید شده در شبکه نمایش خانگی.
خب ما امروز قراره در 14th قسمت از برنامه کافه نقد به بحث تبلیغات در حوزه شبکه نمایش خانگی بپردازیم که الان دیدیم که برای خیلی ها مسئله ای شده. چرا؟ چون آزاردهنده شده این موضوع و بحث خیلی مهمتری رو که داریم، یکی از مباحث این که ما به جایگاه مخاطب باید احترام بگذاریم. در خدمت شما حسین آقای گل هستیم که مقدمه از این حوزه رو بیان بکنید و نکات رو بشنوید.
فکر میکنم یه مدل جدید تبلیغاتی در سالهای اخیر برای فروش فیلم‌ها رواج پیدا کرده که این مدل تبلیغاتی رو من خدمت شما عرض میکنم. این مدل تبلیغاتی اول از سینما آغاز شد و حالا به شبکه نمایش خانگی هم راه پیدا کرده. این مدل تبلیغاتی چیه؟ این هستش که بیایم و به مخاطب این موضوع رو بفهمانیم و القا بکنیم که آقا فلان فیلم مثلا در یک هفته آغازین اکرانش این مبلغ رو فروخت و یک رکوردی رو برای خودش ثبت کرد. ناخودآگاه عنوان این موضوع که یک رکوردی ثبت شده، حس کنجکاوی رو برای مخاطب زنده میکنه و مخاطب رو کنجکاو میکنه که خب رکورد زده. یعنی چی رکورد زده؟ یعنی حتما یه اتفاق خاصی، یه چیز جذابیه و یه کار منحصر به فردیه، من حتما باید برم ببینم. این تا یه جایی قشنگه که ما بگیم آقا مثلا یه مدت زمان طولانی گذشته، حالا یه فروشی هم داشته، بیایم یه آماری رو اعلام بکنیم. یکم که اومدیم جلوتر دیدیم که خب حالا این داره یک شیوه تبلیغاتی میشه، یعنی که مثلا اون مشاوران رسانه‌ای فلان فیلم میگن که آقا فیلم در یک روز اول انقدر فروخ و رکورد فروش در روز اول رو زد. یکی دیگه میاد میگه خب بیا من یه مدل دیگه، یه جور دیگه رکورد سازی بکنم، در 20 دقیقه اول مثلا یه همچین رکوردی رو زدیم. به این سمت داریم پیش میریم که میایم با اعداد بازی میکنیم و یک سری آمار و ارقام رو کنار هم دیگه میذاریم، یک سری تناسب ها رو میبندیم و میایم به مخاطب القا میکنیم که آقا فلان فیلم داره رکورد میزنه. حالا شاید خیلی از عوامل دست به دست هم بدن که یک اتفاقی بیفته که آقا مثلا در روز اول یا در هفته اول فلان فیلم یک رکوردی رو برای خودش ثبت بکنه. حالا بیایم جلوتر، چون موضوع ما شبکه نمایش خانگی. الان من دقتی کردم، حالا پیگیر اخبار و اتفاقاتی که میفته، برای مجموعه هایی که در شبکه نمایش خانگی تولید میشه و پخش میشه به یک شیوه دیگری داره این رکورد زنیه الغا میشه. چه مدلی؟ این مدلیه که میان میگن آقا قسمت اول فلان مجموعه پربازدیدترین و پرپخشترین مجموعه بوده در یک سال اخیر. مثلا فیلم‌های دیگه قسمت اولشون 20,000 نفر دیدن، این فیلم اومده 50,000 نفر دیده. دوباره داره اون شیوه تبلیغاتیه که توی سینما جواب گرفت، حالا اومدیم تو شبکه نمایش خانگی. 10 دقیقه اول فلان فیلم نمیدونم انقدر مخاطب داشته، قسمت اولش انقدر مخاطب داشته، توی یک هفته انقدر اومدن نگاه کردن. من نمیخوام بگم که این آمار و ارقام بده که بخوایم بدیم، نه، اگر اصولی باشه و طبق یک روال درستی باشه و ماه به ماه این اعلام بشه، سال به سال، نمیدونم یه مترومومی دستمون باشه و بخوایم درست این آمار و ارقام رو روی ریتم درستی بگیم، برای همه آثار بگیم، خیلی هم خوبه. ولی اینکه بخواد تبدیل به یک شگرد بشه و تبدیل به یک حربه تبلیغاتی بشه، من نمیگم الان اتفاق داره میفته، یه موقعی حالا سوء برداشت نشه، ولی اگر با این فرمان بخوایم پیش برویم، این امکان وجود داره که بیاد یک فیلمساز در آینده بیاد بگه خب پس من بیام یه تعدادی مثلا بازدید رو برای این کار ثبت بکنم، بازدید روح هستم مثلا، که بگم خب آقا این مخاطب گرفته، پس مخاطب به هوای این رکورد زنیه بیاد و این آثار رو ببینه. یکم هم داره لوس میشه، یعنی فکر میکنم حداقل توی سینما دیگه داره مخاطب واسهش این قضیه لوس میشه که هر 2 هفته یه بار ما شاهد یک رکورد شکنی هستیم و خب یه داره مخاطب هم پیش خودش میگه چجوری میشه هر 2 هفته داره یک رکورد شکسته میشه. حالا این اتفاقه، موضوعی که من میخوام طرح بکنم اینه که آیا لزوماً یک فیلم یا یک مجموعه اگر یک رکوردی رو شکست و یک اطلاعاتی در مورد آن فیلم آمد، میشود این گونه برداشت کرد که اون فیلم لزوماً فیلم با کیفیت و فیلم بسیار خوبیه؟ ما داشتیم کارهای که همچین رکورد شکنی هایی داشتن، چه در سینما و چه در شبکه نمایش خانگی. اتفاقا الان هم داشتیم صحبت می‌کردیم با خانم مؤذن، هم به این نکته رسیدیم که به این نتیجه رسیدیم که مثلا فلان مجموعه کار قوی نبود و حالا باز خانم مؤذن بهتر میدونن که این اتفاقه داره برای چند تا فیلم تا الان افتاده و این رکورد شکنی. فکر می‌کنم حالا یه سری توضیحات خانم مؤذن بدن در خصوص این اتفاقات و باز حالا بیشتر شهر.
بسیار عالی، بسیار. من فقط چون برای مخاطبین رو می‌خوام حالا با ذهنشون رو آگاه بکنم، بهتر که اینجوری بیان بکنیم. ما یک دسته‌بندی رو داریم برای مخاطبینی که قراره یک سریال رو ببینن، اما بحثی که الان می‌خوایم راجع به صحبت کنیم بحث تبلیغاته و تبلیغاتی که حالا توی رسانه‌ها برای شبکه نمایشخانگی داره اتفاق داره میفته. حالا این تبلیغات شامل این که مثلا توی بصر رسانه اگر بخوایم بیان بکنیم، یک سری رسانه هستن که به صورت تماشای رایگان هستن، یک سری رسانه هستن که با فروش اکانت کار میکنن، و یک سری رسانه هم هستن که حالا اصطلاحا ما بهش میگیم آی پی تی وی که بر بحث پخش زنده ها هستن، و یک رسانه دیگه هم داریم که روی رسانه های کاربر محور که همون بحث رسانه های یو جی سیه، که این رسانه ها هر کدوم به نحوی برای خودشون تبلیغاتی رو در انتها، ابتدا و یا اواسط فیلم، قبل فیلم، حالا حین فیلم، جدیدن هم که الان داریم میبینیم این که با توسط هوش مصنوعی اومدن توی فضاهای مختلفی تبلیغات رو قرار دادن و مخاطبین رو، بحثایی که الان شما دارید یک سری بحثایی که در حوزه انتشار تبلیغاتیه که حالا اون بحث یک کمپین تبلیغاتی اصلا حتی باشه ها، که من آمار خودم رو بالا ببرم که رقابت ایجاد بکنم که حالا مخاطبین خودشون رو جذب کنم. و بحث بعدی اون بحث تبلیغاته که اون اصلا یک بحث خاصیه. سرکار خانم معزن در خدمت شما هستیم که نکات شما رو هم به عنوان مباحث ورودی و مقدماتی بشنویم.
خواهش می‌کنم. خب اول بگم که حتما تبلیغ چیز بدی نیست. صنعت تبلیغات امروز بالاخره حتما برای خودش حرف داره، روز به روز حرفه‌ای تر میشه. اما اون چیزی که به قول آقای کربلایی طاهر، اون جایی که به یک شگرد تبدیل میشه، اون جایی که ما احساس میکنیم داره یک سودجویی اتفاق میفته، تبلیغاتی که داره ما رو گمراه میکنه، اینها اون جاییه که مخاطب رو احتمالاً داره اذیت میکنه، داره یک فریبکاری رخ میده. به هوش مصنوعی اشاره کردین. خب امروزه که دنیا داره به سمت هوش مصنوعی میره، چیزی که حالا پارسال فکر میکنم ما خاطرمون هست از اون چاقوی خونی که فرو رفته بود در چمن، تبلیغات یکی از سریال های شبکه خانگی که یه مقدار ناخوشایند بود برای کسی که حالا کودکی داره، نوجوانی داره، یه آدمی که شاید مثلا یکم روحیه حد بود. تبلیغی که اول فکر کردیم یک المانه و بعد فهمیدیم که توسط هوش مصنوعی ساخته شده، اینها همون تبلیغاتیه که گاهی گمراه کننده است. یا نکته‌ای که در مورد این رکورد شکنی‌های عجیب و غریبی که متوقف هم نمیشه و تمامی هم نداره گفته شد، رکورد شکنی هایی که به نوعی یه بچهشو در شبکه خانگی دیدیم که با هر پخش هر قسمتی از سریال انگار یک اتفاق عجیب غریبی رخ داده که این سریال چند میلیون دقیقه، و جالبه که هیچ وقت هم نفر نیست، نه اصلا هیچ وقت هم نفر نداره، بر اساس میلیون دقیقه عنوان میشه، چون ما نمیدونیم که میلیون دقیقه رو چند نفر دیدن، 500,000 نفر، 1,000,000 نفر
دقیقاً. چند نفر هم میشه دیگه میلیون دقیقه به دقیقه حساب بکنیم، دقیقاً بیشتر حساب میشه.
یا مدل دیگه‌اش که باز در سینما گفتین، فلان فیلم در اولین روز اکران انقدر بلیت خریداری شد، در سه روز افتتاحیه رکورد زد، در یک هفته دیگه تا چند ماه، در یک ماه افتتاحیه انقدر رکورد زد، و یه جایی به قول ایشون لوس میشه دیگه. من احساس میکنم که کلیشه شده دیگه، به یه کلیشه‌ای تبدیل شده که این فرموله هی داره هر بار تکرار میشه. مگه چقدر آثارن که خب دارن رکورد زنی میکنن؟ یه جایی هم هست که ما یک وقتی یه جایی مثل سنفا رو داریم که حداقل میتونیم یه چیزایی رو هم ببینیم، خودمون هم مقایسه کنیم که آیا این آمار درسته یا نه. بگذاریم که خود سنفا هم، سامانه سنفا که آمار فیلم های سینمایی، مخاطب، سانس، خرید بلیت رو نشون میده، گاهی هم از کار میفته، گاهی هم خود تهیه کننده ها انتقاد دارن بهش، ولی در جایی هم اصلا ما هیچ سامانه ای نداریم مثل شبکه خانگی و سریال هایی که هر بار این رکورد ها براشون پیش میاد، حتی به غلط، حتی به عنوان، حتی با همه این که باگ هم داشته باشه. این حالا به عنوان مقدمه.
این نکته رو من بگم الان تو این اضافه بکنم، یه مقاله داشتم میخوندم که یکی از فیلم‌های ژاپنی اومده از این هربت استفاده کرده برای تبلیغات خودش، و یه تعداد تو روز نخست اون فیلم سینمایی اومدن یه مجموعه ای از آدم های زیر دست اون فیلمساز بلیت های اون فیلم رو تو روز اول یهویی خریدن، یعنی مثلا تو یه تعداد زیادی سینما یه تعدادی بلیت رو خریدن، کسی اصلا نرفت تو سینما بشینه، فقط بلیت ها رو خریداری کردن، این رکورد رو به دست آوردن. بعدن اومدن گفتن که آقا ما تو روز اول تونستیم این رکورد رو ثبت بکنیم. حالا من نمیخوام بگم خودی نکرده ما داریم این
آخه ما میشنویم اتفاقا، ما گاهی میشنویم که یک فیلمی، حالا میگم در مورد شبکه خانگی چون ما فیزیکی خیلی چیزی نمیبینیم چیزی هم نمیتونیم بگیم، ولی در مورد فیلم گاهی پیش اومده که ما شنیدیم که یه فیلمی خیلی پرفروش هم شده ولی میری سانس‌های مختلف اون فیلم رو میبینی اصلا صندلی‌ها خالی هستن.
خب بسیار عالی، ممنون از محبتتون، نکات رو شنیدیم، بریم به اتاق فرمان و برگردیم تا ادامه صحبت هامون رو داشته باشیم. با کافه نقد همراه باشید.
شما در حال گوش دادن به کافه نقد هستید.
خب به چهاردهمین قسمت از برنامه کافه نقد خوش آمدید. مقدمه ای را دوستان بیان کردند و اما در بحث تکمیلی بخوام برای شما مخاطبین بیان بکنم، متولی های متفاوتی در حوزه تبلیغات رو ما داریم. در حوزه تبلیغات میدانی و حوزه های حالا جرایت و دیگر حالا مشتقات تبلیغاتی، وزارت ارشاد روشون بحث حکمرانی رو داره و بحث نظارتی رو انجام میده. در سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران واحد بازرگان این بحث نظارت رو انجام میده و ما در شبکه نمایش خانگی ساترا جدیدن یک قسمتی رو از طریق درگاه ملی مجوزها اضافه کرده برای بحث بارگذاری تبلیغات که بتونه نظارت بر تبلیغات رو هم اونجا داشته باشه. ولی بحثی رو که دوستان داشتیم در قسمت قبلی با بحث این که کمپین های تبلیغاتی ایجاد میشه برای اینکه آمار بیننده و آمار بازخور رو ببرن بالا هم وجود داشته، اگر بخوایم به نمونه های مصداقی هم اشاره بکنیم، خواننده هایی بودن که کنسرت هاشون ظرف مدت چند دقیقه سولد شد یا از همون اصطلاح هم بخوایم بگیم پر شد و امکان فروش بلیت هم نداد، و یا فیلم های سینمایی بودن که آمار بیننده غیر واقعی رو، حالا میخواستیم از کلمه فیک هم استفاده کنیم، میگیم آمار بیننده غیر واقعی یا آمار در شبکه نمایش خانگی آمار تعداد دقیقه دانلود و نمایش رو که این چقدر بوده، چقدر دیدن، کجا دیدن، این هیچ استناد دقیقی رو تو این کمپین ها ما نمیبینی. ولی اما در حوزه تبلیغات در شبکه نمایش خانگی محتواهایی که داره بیان داره میشه و داره تولید میشه و داره انتشار میشه، چون نظارت ها تا به امروز کم بوده، هر محتوای تبلیغاتی رو شما اومدید دیدید و یک جایی زدگی برای مخاطب ایجاد کرد و مخاطب رو پس رفت زد برای اون نمایش اون حالا آثار، و این اذیت کننده بود برای مخاطبین. صحبت هامون رو به این شکل مدیریت بکنیم و بتونیم نکات شما کارشناسان عزیز رو داشته باشیم. در خدمت شما هستیم.
ببینید بحث تبلیغات یه بحث خیلی بزرگ و خیلی تو در توی، یعنی از نگاه ها و زوایای مختلف که بررسیش میکنیم خیلی جای حرف داره و خیلی جای بررسی داره. اما از یک زاویه دیگه بخوایم به تبلیغات نگاه بکنیم در شبکه نمایش خانگی، فکر میکنم یکی از اون موضوعاتی که تو چند وقت اخیرم خیلی در مورد صحبت شده و خیلی گلدرشت هست، این تبلیغاتی هستش که بین برنامه ها و مجموعه هایی که در شبکه نمایش خانگی پخش میشه استفاده میشه. ببین وقتی که یک کاربر یک هزینه ای رو داره پرداخت میکنه و میره یه مجموعی رو داخل شبکه نمایش خانگی یک مجموعه رو نگاه میکنه، پیام و آگهی بازرگانی وسط اون مجموعه، وسط اون قسمت، واقعا کار درستیه؟ ببین من دارم پول میدم دیگه، من پول دادم اشتراک خریدم دیگه، تبلیغ وسطش ببین میکنم منطقی نباشه. قبلا این مدلی بود، میخواستن تبلیغی هم توی مجموعه که در شبکه نمایش خانگی هست بکنن، این مدلی بودش که مثلا توی اون محیط که دارن کار میکنن یه تابلوی از یه شرکت یه شرکتی که مثلا حامی مالی اون مجموعه بوده دیده میشد، مثلا فلان بانک، مثلا فلان مؤسسه یا فلان شی. خب اون در خلال پخش اون برنامه داخل خود مجموعه جا داده شده، حالا اون قابل پذیرشه تا یه حدود، ولی اینکه وسط پخش مجموعه اون فیلمی که داریم میبینیم یوهوی میزنه آگهی بازرگانی تا 4 ثانیه دیگه، 4 3 2 1 یوهو آگهی بازرگانی میاد. وقتی ما داریم تو رسانه ملی تو تلویزیون نگاه میکنیم داستانش فرق میکنه، یه محتوای کاملا رایگان در اختیار کل ملت ایران قرار گرفته و ما داریم رایگان نگاه میکنیم. خب طبیعیه که یه آگهی بازرگانی هم باشه، به هر حال هزینه ها هست، باید هزینه ها یک بخشش از طریق آگهی بازرگانی تامین میشه. اما سوالی که اینجا هست و دغدغه‌ای که وجود داره از مسئولان زیصلاح عزیزان در ساترا که متولی هم هستن، این اتفاقی که داره میفته اصلا اتفاق منصفانه‌ایه؟ درستیه؟ هرچند که ببین بعد الان این نکته هم داره، الان این تبلیغه 5 ثانیه است، 10 ثانیه است، وقتی کسی اعتراضی نکنه میشه 15 ثانیه، میشه 20 ثانیه، میبینیم یه دقیقه این نوید رو بهتون میدم که اگه این ادامه دار باشه یهو میبینیم یه دقیقه ما داریم وسط یه مجموعه که براش پول پرداخت کردیم، ببینیم داریم یه دقیقه پنج بازرگانی نگاه میکن. این واقعا یه علامت سوال بزرگ وجود میاره دیگه، و اصلا این کاره به نظر من مخاطب رو داره اذیت میکن.
ممنون از توضیحاتتون که من اومدم در بخش قبلی صحبتامو این دسته‌بندی رسانه‌ها رو که نوع کاربریشون اینا رو همه رو توضیح دادم برای مخاطبین، که اونجا هر کدوم از رسانه ها یک تعریفی دارن و در آیین نامه که توسط ساترا نوشته شده به مخاطبین و حتی من مخاطبین رو بهشون ارجاع میدم که حتما قوانین رسانه ها رو مطالعه بکنن. چرا؟ چون زمانبندی تبلیغات رو، نمایش تبلیغات رو حتما تو اون قوانین نوشتن، که شما اگر توی رسانه های کاربر محور هم برید ببینید رد کردن تبلیغات رو بالای 4 ثانیه اعلام کرده، یعنی شما 4 ثانیه تبلیغات رو ببینید دوست نداشته باشید میتونید بزنید بره، و این جزء قوانینه،
خودتون
جزء الزامات قرار گرفته.
خب اونایی که کاربر محوره هیچ کدوم حق اشتراک شما نمیدید،
درسته؟
یعنی پولی پرداخت نمیکنید.
نه اونایی که نمایش رایگانه،
نمایش رایگانه، ولی اونجایی که ما داریم پول میدیم درست نیست دیگه.
بله اونجا اصلا
داری پول میداری، پولیو از تو میگیری،
تضعیف میشه حق مخاطب. خب به خاطر همین موضوعات ما الان داریم راجع به این مسائل صحبت میکنیم تا بتونیم مخاطبین رو با قوانینشون و آیین نامه هایی که الان براشون
حقوق
مادی و معنوی مخاطب اصطلاح بخوایم بگیم آشنا بکنیم، که مخاطبین عزیز برنامه کافه نقد شما حقوقی دارید، مخاطبین عزیز رسانه شما حقوقی دارید، که این حقوق باید توسط خود شما جزء الزامات قرار بگیره، توسط رسانه رعایت بشه. خب در خدمت سرکار معزن هم هستیم، نکات شما رو هم بشنویم.
خواهش میکنم. یه نکته‌ای وجود داره، درسته که ساترا این قوانین رو مشخص کرده، ولی احساس میکنیم که این قوانین انگار ضمانت اجرایی نداره، یعنی ساترا از این طرف قوانینی رو وضع میکنه ولی از اون طرف نمیدونیم چرا اعمال نمیشه، یا حالا سهلگیرانه است این قوانین و نمیدونم جریمه توبیخ اینها وجود نداره، یا اینکه پس حتما باید شدت پیدا کنه. یه نکته هم در مورد مدل رسانه ها گفتین، دقیقا بحث همینجاست که رسانه هایی که رایگانن حالا اونها بر اساس ترافیک یا مدل دیگه ای از کاربر پولشون رو میگیرن، ولی رسانه ای که کاربر محوره و کاربر داره بابتش اشتراک پرداخت میکنه، من دارم مثلا ماهی 100,000 تومان اشتراک پرداخت میکنم تا اون محتوای مورد نظرم رو ببینم، تا اونجایی که میدونم در رسانه های در پلتفرم ها، سکوها، سرویس ها و رسانه های خارجی هم اینجوریه که شما اگر پولی پرداخت میکنید طرح‌های مختلفی داره، یا هزینه کمتری پرداخت میکنید و اون محتوایی که میگیری تبلیغ داره مثل نتفلیکس، یا هزینه بیشتری پرداخت میکنی و دیگه فقط اون هزینه ها رو پرداخت میکنی، دیگه محتوایی که برای شما ارائه میشه تبلیغ نداره. بعد اینم خیلی نکته مهمیه که شما الان اخیراً داری تبلیغ رو در نقاط مختلف سریال میبینی. یعنی یه وقت هست خب همه یه سریال ها اول محتواشون تبلیغ دارن که میتونی رد کنی و نبینی و بزنی روی تیتراژ، ولی وسط سریال هم وقتی محتوا رو میذارن تو نمیدونی دیگه خب الان رد کنم دوباره میرسم دقیقا به اون اول محتوایی که میخوام ببینم. حتی اینها توضیح هم داده نمیشه، اینا همه همون باز چیزاییه که دوباره میشه فریبکاری، دوباره میشه تبلیغ ورود کنه. خیلی باید توبیخ یا جریمه های نقدی سنگین تری بذاره برای مخاطبی که، چون ساترام فقط تنظیمگری محتوا که نیست، تنظیمگری تو همه یه تو حقوق کاربر هم بالاخره باید این تنظیمگری رو داشته باشه.
که ما اصلا توی ساترا معاونت تنظیمگری کاربران رو هم داریم، تنظیمگری اجتماعی رو هم داریم، حقوق کاربران رو هم که شامل این مباحث هست رو توی این بخشایی که سازمان تنظیم موارد رسانه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی یا اصطلاحاً همون ساترا هست وجوده. آیین‌نامه هایی که نوشته شده در این بخش، ساترا یک نهاد تنظیمگره و تو این بخش تنظیمگریش اعمال قوانینش رو در حال تکمیل کردنه. تو این فرصت زمانی که از زمان مصوبه شورای انقلاب فرهنگی تا به امروز گذشته، نسبت عملکردهاش اگر بخوایم نگاه بکنیم در بخش‌های مختلف، خب به عنوان یک سازمان حاکمیتی انقدر سرعت عمل داشته در بخش‌های مختلف، جایی که قرار بوده وارد چه حمایت بکنه حمایت خودش رو کرده، جایی که قرار بوده ایستادگی بکنه در حق حقوق کاربران این اتفاق رو انجام داده. من حتی نمونش رو اگر بخوام براتون بگم، سریال های زیادی رو ساترا به خاطر اینکه احترام حقوق مخاطب تضعیف می شده و یا حالا مباحثی رو داشته جلوی پخشش رو گرفته. نمونش همون سریال هشاشین که ما تو همین برنامه کافه نقد راجعش صحبت کردیم. نه تنها این سریال، سریال های خیلی زیادی رو بوده جلوشون رو گرفته و یا نه اومده حتی یک جایی هم حمایت کرده. آی فریم های پخش رو از سازمان صدا و سیما شبکه‌های ماهواره‌ای گرفته به رسانه ها داده که رسانه ها شما بیاید از این آی فریم ها استفاده بکنید، به مخاطبین خودتون این محتوا رو، حالا به قول خودمون اگر بخوایم خیلی راحت‌ترش رو بگیم، پخش بکنید و بتونید مخاطبین رو ببینن، مخاطبین سریال ها رو ببینن یا این فیلم ها رو ببینن یا این مسابقات رو ببینن. حتی همین الان کاری هم که داره الان انجام داره میده برای بحث انتخابات، داره آی فریم پخش رویدادهای انتخاباتی رو به همه رسانه ها میده که رسانه ها بیان از این فضا،
حتی اکثر خبرگزاری ها هم داده
دقیقاً که از این فضا استفاده بکنن. خب این فضاهایی که الان ساترا در حال برنامه‌ریزی، چون داره احقاق حقوق کاربران خودش رو برای رسانه ملی داره انجام داره میده، چون آمار بیننده که از این حوزه دارن استفاده کنن در حوزه شبکه نمایش خانگی تعداد کاربران خیلی زیاده. خب من بیش از این صحبت نکنم، خیلی صحبتمون چون فنی میشه ممکنه بیننده‌ها و شنوندگان عزیزمون خسته بشن. یه رفت و برگشت کوتاهی خواهیم داشت به اتاق پخش و اتاق فرمان و در ادامه گفتگوهامون با دوستان همراهمون خواهیم بود. با کافه نقد همراه باشید.
کافه نقد. نگاهی تحلیلی به آثار تولید شده در شبکه نمایش خانه. با همکاری سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی.
به چهاردهمین قسمت از برنامه کافه نقد خوش آمدید. در این قسمت از برنامه ما در حال گفتگو هستیم با کارشناسان عزیزمون راجع به بحث تبلیغات در حوزه‌های مختلفی که در حوزه شبکه نمایش خانگی در حال پخشه. نکات رو دوستان در بخش‌های قبلی و مقدمه صحبت کردن، من هم نکاتی رو که تو این حوزه وارد بوده رو بیان کردم برای شما مخاطبین تا با این بخش‌ها آشنا بشید.